أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان خانم هوایان در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه زمر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 45 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. همان گونه که استعذار دارید و بارها عرض کردیم در این سوره مبارکه زمر حضرت پروردگار به اشکال مختلف تقابل بین کفر و ایمان، توحید و شرک، فسق، فجور و تقوا و صلاح رو به نمایش می‌گذارد و با ادبیات مختلف این تقابل رو و رویارویی رو عیان می‌کند و در ساموزانه آیات قرآن شنیده می‌شود. در بحث قبلی خواندیم و بحث شفاعت غلطی که متصور بود در نزد کسانی غیر موحدان مطرح شد، از آن سو قل لله شفاعت و جمیعا، چهره درست شفاعت رو که همه یک سر از آن خداوند است بازگو کردیم. خداوندی که له ملک السماوات و الارض ثم الیه ترجعون. آیه 45 هم و آیه بعد از آن باز بیانگر همین دوگانگی و دو روشی در میان انسان هاست که بوده است و هست و خواهد بود. فرمود و ازا ذکر الله وحده، و هنگامی که یاد می شود الله تبارک و تعالی خداوند به تنهایی، یعنی فقط از خدا یاد می شود نه از چیز دیگری. اگر چنین صحنه پیش می آید و ازا ذکر الله وحده اشمئزت، اشمئزاز پیدا می کند علیاذ بالله از اینکه یاد خدا به تنهایی می شود، دلهای کسانی که لا یؤمنون بالآخره، که ایمان به آخرت ندارد. اما و ازا ذکر الذین من دونه، اما هنگامی که جز خدا و غیر خدا یاد می شود، یستبشرون، اینها استبشار دارند، دستفشانی میکنند و شادمانی دارند. حکایت عجیبی رو عزیزان قرآن بازگو میکند و این آیه از غرر آیات و از درخشانترین آیات سوره مبارکه زمر و بسیار تکان دهنده است. امیدوارم که بتوانم در حد توان شمه از مقاصد آیه شریفه رو محضر مبارکتون تقدیم کنم. اما به لحاظ لغوی و ازا ذکر الله وحده اشمئزت، هنگامی که خدا به تنهایی یاد می شود، اشمئزاز پیدا می کند دلهای کسانی که ایمان به آخرت ندارند. کلمه اشمئزاز شدت الکراهت و النفور، هنگامی که نهایت ناخرسندی و گریز بیان می شود با کلمه اشمئزاز. ما هم در بیان خودمون، معاورات خودمون، ممکن است به این شکل، به شکل اسم فاعل مفعول از این استفاده می کنیم، مشمئز، و این کلمات رو به کار می بریم که همین معانی رو می رسانه. اینجا کلمه اشمئزاز نقطه مقابل اون و ضد اون ازاهمی استبشرون است، استبشار است، یعنی شدت الاشتیاق و الاستقبال. وقتی یک کسی شدت سرور و استقبال رو از یه امری دارد، این میشه استبشار. خب پس بنابراین مشخص شد دیگه واژه‌ای نیست که اینجا من عرض کنم خدمت عزیزان. گروهی هستند که هنگامی که یاد خدا به تنهایی برده می شود، این جماعت دلهای اونها به شدت ناخرسند است و کراهتی دارند و گریزی و نفرتی از شنیدن یاد خدا و سخن الهی دارند. اما اگر از غیر خدا سخن به میان آید و کلام دیگری باشد، دلهای اینها شادمان است و سرخوشند و استقبال کامل می کنند و سرور و شادمانی دارند. بسیار برای روشن شدن مقصد و مقصود از این آیه شریفه و دقت بیشتر در مضمون آیه، ناگزیرم که من یه مبحثی رو باز کنم و مقوله‌ای رو مطرح کنم خدمت عزیزان. شمه‌هایی از این بحث رو گاه در مناسبت‌هایی که نزدیک به این مفهوم بوده مطرح کردیم، اما الان به لحاظ این بحث از این زاویه دید این معنا رو خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. استعذار دارید که حضرت پروردگار در وجود انسان‌ها دو سطح از نیاز و میل رو قرار داده است. یعنی آدمیان یه سطح اولی از نیاز و امیال و خواسته‌هایی دارند که در وجودشون نهادینه شده است و با همین نیازها و میل‌ها آدمیان به سیر و زندگی خودشون به لحاظ حیاتی و به لحاظ ظاهری و فیزیکی ادامه میدن که اگر اختلالی در این پاسخگویی به این نیازها پیش آید، زندگی دچار اختلال خواهد شد و مختل میشه. نیازهایی مانند خوردن، نوشیدن، خسبیدن، خوابیدن، نیاز به زوج مخالف، جفت خواهی به لحاظ جنسی، اینها یه نیازهایی است که انسان با همین امیال و خواستها و توانایی ها زندگی میکند و اگر هر کدام از اینها دچار اختلال بشه، قطعاً یه موانعی در زندگی انسان پیش میاد، بسا زندگی به انسداد برخورد میکند اصلاً به طور کلی، اگر خوردن نباشد، نوشیدن نباشد و بقیه مواردی که اشاره کردم. خب تا اینجا این سطح اول نیاز رو همان گونه که مشاهده میکنیم میتوانیم ادعا کنیم که این سطح اول نیاز به طور کلی مشترک با همون سطوح نیازی است که در حیوانات دیده می شود. یعنی حیوان هم مانند انسان حاجتمند به همین امیال است. این نیازها باید پاسخگو در اون باشه تا بتواند زندگی کند و حیات حیوانی خودش رو ادامه بده. خب در اینجا ما مشترکیم با حیوانات. اگر انسان در همین سطح از پاسخگویی به نیازها باقی بماند، در سطحی پایا پای با حیوانات باقی مانده است. البته در همین سطح هنگامی که انسان با لایه برتر از نیازها آشنا میشه، قرین میشه و پاسخگوست، این سطح هم متفاوت میشه، یکسان با حیوانات نخواهد بود. اما ابتداعا این چنین است که یه همسویی با حیوان داریم ما انسانها. ما هم ماننده بقیه حیوانات همین نیازها رو باید پاسخگو باشیم. به این امیال و نیازهای درونی مشترک بین ما و حیوانات غرایز گفته میشه در زبان معارف دینی. اینها غرایزه. ما انسان هاست که باید این غرایز پاسخ داده شود. اگر انسان در همین سطح باقی ماند، متاسفانه باید بگوییم که تنزل می کند آدمی از سطح حیات انسانی به حیات بهیمی و حیوانی و همان می شود که گاه خداوند پرده بر می دارد و می فرماید اولئک کالانعام، اینها مانند چهار پایانن، ان هم الا کالانعام، اینها نیستن مگر همون حیوان. در مواردی به دلیل اینکه می توانند حیوان نباشند، انسان باشند و حیوانند، می فهمد بل هم ازل، حیوان امکان ارتقا به سطح دوم رو نداره. اما اینها چون چنین امکانی رو دارند و ارتقا نمی کنند، پس بل هم ازل، بلکه پسترند از حیوان که در این سطح ماندند. اما سطح دوم و لایه دوم نیازهایی که خداوند در وجود انسان قرار داده است، میل اون رو، توانایی اون رو، لذا پاسخگویی به اون هم در حیطه آدمی است و در حیات انسانی مطرح میشه، گسترده است. نمونه هایی رو عرض میکنم. عرض کردم این بحث رو گاهی محضر مارکتون مطرح کردیم. در این لایه دوم انسان میل به دانش اندوزی دارد و آگاهی طلبی دارد. در این سطح دوم انسان موجودی است که درد دانستن داره، میخواد بداند، میخواهد آگاه از مسائل باشد و بیشتر بداند، یعنی آگاهی جویی، میل به آگاهی در وجود انسان هست. انسان موجودی نیست که بخواد در همون سطح صفر اطلاعات خودش بماند. العلم نقطتون کسره الجاهلون، علم نقطه‌ای بود اما این انسان‌ها که نمی‌دانستند در صدد دانستن برآمدند، این دایره رو، این نقطه رو گسترده کردند و کثرت به اون دادند به تعبیر حکما. چه حس خوبی است، این چه نیاز خوبی است، چه توانایی خوبی است که در وجود انسان ذات حق نهادینه کرده است. تصور بفرمایید در کنار اون مثلا نیاز و میل به زیبایی خواهی و زیبایی طلبی. انسان ها نیازهایی رو که دارن مرتفع میکنن مایلن که همراه با زیبایی باشد و انسان ها چه لذتی میبرند از هر اون چه که زیباست. حالا حتی در همون سطح اول هم که میخوان نیازهای خودشون رو پاسخ بدند، تمایل دارن که این همراه با چی باشه؟ همراه با زیبایی باشد. خوردن زیبا، نوشیدن زیبا، پوشیدن زیبا، خسبیدن زیبا، غرایز جنسی به شکل زیبایی و و و ورای آن اساساً به طور کلی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند این وجود را آراسته است و لذت این زیبایی رو به انسان بخشیده است و انسان هم طالب همین ان الله جمیل و یحب الجمال، طالب این جمال و زیبایی است. این در وجود انسان، این میل وجود در وجود انسان، میل به ارزش‌های اخلاقی وجود داره. یعنی انسان موجودی است که اخلاق گراست در وجودش. حالا نمیخوام تعبیر رو به کار ببرم به شکل نهادینه، یعنی اینکه انسان‌ها از صداقت، هر چند دروغگو هستن، لذت میبرند. انسان‌ها از وفاداری، اگر کسی با اونها وفا میکند چه حالی میکنند، چه صفایی میکنند اگر کسی با اونها پای کار میماند و وفادار به اونهاست، ولو اینکه خودشون اهل وفا نباشند و بگویند یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد، اما چه لذتی میبرند از وفاداری. انسان ها از خیانت، از ظلم چه رنج ها میبرند، از عدل چه لذتی میبرد وجودشان، از دستگیری از دیگران چه لذتی میبرند آدمیان، از عدم اعتنا و پشت کردن و لگد زدن به دیگران ناخوش نودند، آزرده خاطرند و نمیپسندند. در وجود انسانها چنین امری و چنین میلی وجود دارد و بالاخره اقناع و ارضا اون رو هم در بیرون مشاهده میکنیم. آخرین رو عرض میکنم که از من جمله این موارد بحث تمام خواهی یا کمال طلبی است، اوج طلبی است. انسان ها مایل نیستند در اون سطحی که باشند بمانند، در همه زمینه ها، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ قدرت، به لحاظ سیاست، به لحاظ هر چه رو تصور بفرمایید، انسان ها اون کاملش رو میخوان، برترش رو میخوان، هر آنچه که هستند قدمی فراتر، قدمی بالاتر، و تمایل دارن که روزافزون این سیر رو داشته باشن. حالا هر کسی به میزان شکوفایی این حس، این نیاز و این میل در درونش در این بستر قرار میگیرد و حرکت میکنه. اما اینو مقدمه دارم میگم برای بحثمون که میرسیم به عمده این باب و این مطلب که از در زبان دین اصلا در انسان شناسی به این خاطر این بحث مطرح میشه، ولی متاسفانه و سوگمندانه میبینیم که انسان گاه نسبت به این لایه از وجود خودش و این سطح نیاز مع الاسف به درستی عمل نمی کند. خب حالا من قبل از این که این مطلب رو بخوام بازش بکنم، اسم این سطح دوم از امیال، نیازها و توانایی ها حتی در وجود انسان چیست؟ فطرت، فطریات. به اینها در زبان دین میگیم فطریات، یعنی چیزهایی را که خداوند در وجود ما با خلق و آفرینش ما نهادینه کرده است. و دقت بفرمایید فرق بین غریزه و فطرت چیه؟ غریزه توانایی ها و نیازهایی است که نیاز به آگاهی نداره، قهرن تحقق پیدا میکند، اما این دومی و فطریات توانایی ها و نیازهایی است که مبتنی بر آگاهیه. انسان آگاهی به این داشته های خودش دارد و باید داشته باشد تا بروز ظهور پیدا کند اینها در وجود انسان و به اوج برسد. این تفاوت بین غریزه، داشته های ناآگاهانه، داشته های خودآگاهانه است. در وجود انسان میشه غریزه و فطرت. اما همونطور که عرض کردم انسان بدون این سطح دوم عزیزان میتواند با سطح اول زندگی کند، اما دیگه انسان نیست. اگر بخواد زندگی و حیات انسانی داشته باشد، باید بیاد توی لایه دوم و سطح دوم زندگی کند. اینجا میشه انسان و حیات انسانی دارد. حالا اگر انسانی در این سطح با این فطریاتی که خداوند به او عنایت کرد متاسفانه زندگی نکرد و بهره برداری از این فطریات نشد، شکوفا نشد، این لیسیرو لهم دفاعن القول یستعدوهم میثاق فطرته، به تعبیر امیرالمومنین کار پیامبران اون بود است که این فطریات رو بیان شکوفا کنن در وجود انسان، تن نداد انسان به اینها. دیگه متاسفانه کار به جایی میکشد که این فطریات مقلوب میشه، این فاجعه بزرگه. یعنی چهره مثبت این امور فطری که خدا در جان انسان نهادینه کرده است باژگون و مقلوب و دقیقاً بدل به نقطه مقابل و ضد و عکس آن خواهد شد. یعنی این انسان علم خواه جهالت طلب میشه، این انسان کمالجو زوال خواه میشه، این انسان صدق دوست کذب دوست میشه، این انسان عدالت پرور ظلم خواه میشه و دقیقاً نام این میشه فطرت مقلوب و واژگون. و دیگه مشاهده کنید، خب همینطور که عرض کردم بالاخره این میل خدا در وجود انسان قرار داده است که انسان کمال طلب باشه و این خدمت رو به وجود خودش بکند و این اوج رو بگیرد. اون بسیاری از انسانها رو میبینیم که نه، به تمام معنا خودبدی دارند و میل به زوال دارند و هیچ میل به کمال و تکامل ندارند، واژگون شده درشون این فطرت، مقلوب شد. بسیاری از انسان‌ها رو می‌بینید نه به زشتی‌ها و پلشتی‌ها تمایل دارند. دیگه این دوران ما که عصر این مسائل است، نمیشه گفت خیلی چیزها رو از این تریبون. برای دوستان تو این دنیای انبوه اطلاعات دیگه شما مواجه میشید با مسائلی که انزجار از اون وجود انسان رو به تمام معنا پر می‌کند، اما این انسان‌ها هستند که دارن به سوی همین زشتی ها و پلشتی ها در حوزه های مختلف اخلاقی جنسی و غیره رو میارن و میل میکنن و با تمام اشتیاق دارن رفتار میکنن. این متاسفانه مقدور. بالاخره این میل به عدل و عدالت، تشنگی انسان نسبت به عدالت، کار به جایی میکشد که میبینید عده‌ای از انسانها در طول زندگی تمام هم مهمتشون این است که پا رو بر حلقوم مظلومان بگذارن و به تمام معنا ظلم رو پیشه خودشون میکنن و لذت از ظلم میبرن. هنگامی که از چنگال اینها خون مظلوم میرزد، اونجاست که سیراب میشن و لذت میبرن. بالاخره این دستگیری و خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، بهترین شبهای عمر شما اون شبهایی بود است که اون روز رو توانستید زیر بار مظلومی رو بگیرید و از زمین بلندش کنید، خاطر آزرده ای رو شادمان کردید، ناتوانی رو به توان رساندید، شکست بالی رو آسوده خاطر کردید. چه خوش شبی بر ما گذشت اون شب. اما عکسش گروهی رو میبینیم تمام لذت اونها این است که دیگران رو به زمین بزنن و در انتظار شکست خوردن. بهترین شب عمرشون اینه که شکست دیگران رو ببینن، زوال دیگران رو ببینن، بدبختی دیگران رو ببینن، آتش افتادن به جان و زندگی و ناموس دیگران رو ببینند. این میشه چی؟ میشه فطرت مقلوب. این فطرت باژگون شده است. یه وقتی این جمله رو گفتم خدمت عزیزان، امیرالمؤمنین در زن یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. در نامه 45 نهج البلاغه که شرح اون با عنوان شکر و شکایت خدمت عزیزان عرضه شده است، فرمود سأجهد فی الارض، تمام همتم رو تو زمین صرف میکنم، ان اطهرل که زمین رو صاف کنم و پاک کنم، من هاز شخص المعکوس و الجسم المرکوس، از این آدم معکوس عکس شده و این انسان و جسم مرکوس رکس شده، یعنی مغلوب شده، یعنی واژگون شده. شخص چپه واژگون برعکس یعنی چی؟ امیرالمومنین چه کسی رو داره میفهمن؟ معاویه، معاویه ابن ابی سفیان. چه چیز معاویه واژگون است؟ به لحاظ ظاهری ممکنه یک چیزی در حالات فیزیولوژیک معاویه پیش آمده است که واژگون شده است، بالانس ده معاویه و جور دیگری شده است. نه، اون چرا که امام میفهمند در معاویه واژگون شده است، فطرت الهی و فطرت انسانی معاویه است. معاویه خون طلب است، ظلم طلب است، ویرانی طلب است و معاویه طهارت طلب نیست، پاکیزه طلب نیست، کمالجو نیست و و و بقیه مسائل و موارد. مغلوب شده است، شده یک انسان دیگه ای و این نکته ایست که در انتظار همه انسان ها می تواند باشد. خب حالا با این مقدمه عرض میکنم خدمت عزیزان، یکی از این فطریات مسجل و مسلمی که خداوند در وجود انسان ها نهادینه کرده است، فطرت خداجویی است. فطرت خداجویی است و خداگرایی است که در ذات انسان فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها ذلک دین القیم. بعد هم لا تبدیل لخلق الله، این جزء خلق خداست. خداوند در وجود و جان انسان ها میل به خودش رو و فطرت تمایلی به خودش رو عزیزان قرار داده است. برای که مشکل نباشه برای مخاطبان من، دقت بفرمایید، ببینید پیچیده نیست این ماجرا. همونطور که عرض کردیم در ذات انسان ها، فطرت انسان ها میل به زیبایی است بی نهایت، میل به شکوه است بی نهایت، و به بیان ساده تر بگم میل به اوج است بی نهایت، میل به کمال است بی نهایت. خب از اون طرف میدانیم عزیز من، مظهر، مظهر، خالق همه کمال مطلق و جمال مطلق کجاست؟ کلمه الله رو وقتی معنا میکنیم چی میگیم؟ میگیم اسم مستجمع لجمیع صفات الجمال والکمال. کلمه الله یعنی جامعیت همه کمالات و جمالات متصور که خداوند جمیل و خداوند صاحب کمال، تمام کمال و جمال در ذات اوست، اونم به شکل مطلق بی انتها. یعنی خدا زیبایی مطلق است، خدا علم مطلق است، خدا وجهه مطلق است، بها کلتی ابهاست خداوند سبحان، نهایت اوج زیبایی است، نهایت اوج کمال است، نهایت اوج همه چیز در اوجش به شکل اطلاق در وجود خداست. همونی که در قرآن میبینید حضرت پروردگار از اون چه تعبیر میکند؟ تعبیر میکند به ذوالجلال و الاکرام، صفات جلال الهی و صفات اکرام الهی. حالا ما از اون تعبیر میکنیم در علم کلام به صفات جلال و جمال، ممکن از اون تعبیر کنیم به صفات، به این تعابیر بالاخره. خب خیلی ساده است، انسان میل به کمال و جمال دارد بی نهایت. کمال و جمال بی نهایتی متصور نیست جز حضرت پروردگار. پس عملا انسان کمال و جمال رو خدا در وجودش قرار داده است و به سوی این کمال و جمال هم حرکت میکنه. دقت کنید، این خواهش میکنم ببینید، یعنی کمال و جمال فطری انسان است و انتهای انسان هم کمال و جمال است. یعنی مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجم، یعنی فطرت رو همون قرار داده با کمال و جمال و به سوی این شکوفایی و انتهای فطرت هم که خود اوست، الالله تسیر الامور، تمام هستی داره حرکت میکنه، تمام وجود داره حرکت میکنه. حالا این وجود انسانی که آغشته و اندوخته است، جان او و وجود او و آمیخته است با چنین جلال و جمالی و میل و فطرت به سوی حضرت پروردگار، و بالاخره به اونجا میرسد که میگوید کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. به اینجا میرسد کار انسان. این انسان نسبت به این جزء فطرت هم مانند بقیه اجزا چه میشود؟ متاسفانه متاسفانه کار به جای میرسد که مغلوب میشه فطرت انسان، باجگون میشه. یعنی به جای اون که به سوی خداوند صاحب کمال و جمال حرکت کند، سوی مقابل حرکت میکند، می گریزد. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. انگامی که اینا رو دعوت میکند پیامبر و حضرت جانان، خاکساری در پیشگاه او، متنفرانه می گریزند با انزجار تمام. 46 اسراء. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، پیامبر وقتی تو خدا رو به تنهایی در قرآن یاد میکنی، از خدا فقط میگویی برای این جماعت، همین انسانهایی که خدا بهشون فطرت رو داده است، اما کارشون به اینجا کشیده است که ولو علی ادبارهم نفورا، ولو علی ادبارهم نفورا، پشت میکنن، اعتنا نمیکنن، به تمام وجود میگریزد و فرار میکنن از تو و یاد خدا و جلال و جمال و فضیلت و کمال. اینا هم انسانن، جزو همین 7 میلیاردند الان، اما میگریزند. چنان از خراس فنا میگریزند که متحیران انسان میمانند. این چی شده؟ چه اتفاقی افتاده عزیزان؟ فطرت واژگون شده. دیگه اینها از فطرت انسانی عدول کردند. حالا برگردیم به آیه شریفه. برای این عدول از فطرت و واژگونی فطرت در این آیه شریفه یه شاخص مطرح میشه از ده ها شاخصی که وجود داره. یعنی به عنوان یه سنگ عیار و سنگ محک حضرت پروردگار در اینجا مطرح میکنند که اگر این اتفاق افتاد و دیدید کسی از شنیدن یاد خدا، حالا تو سطوح و لایه های بعدیش میگم، یاد اولیاء خدا، یاد آیات الهی، یاد قوانین الهی انزجار دارد و اشمئزاز دارد، بدونید کارش تمام است. این اصلا یه شاخصه، یه عیار، میتواند کاملا میشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ اینم در دلش ضمناً گفته میشه. یکی از علل اصلیش رو اینجا قرآن مطرح میکنند. حالا ملاحظه فرمایید. خداوند اذا ذکر الله وحده بر زبان شریف ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود اذا ذکر الله وحده، هنگامی که یاد می شود خدا وحد به تنهایی، نفار و اشمئزاز در قلوب کسانی می آید. حالا اون علته می خواد اینجا گفته بشه که از عواملی که این قلب فطرت پیش میاد و انسان از شنیدن جلال و جمال حضرت هدیت و یاد و ذکر او به نفرت و انزجار در میاد، یعنی مقابل تمام شکوه و زیبایی میستد و پلشتی و لذارت و کسافت رو میپسندد، اینه الذین از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه کاملا مشخص میکنند الذین لا یؤمنون بالآخره. بله درست شد. یکی از عوامل اصلی قلب نفس و فطرت انسان نیست مگر عدم ایمان به جهان آخرت. هنگامی که ایمان به جهان آخرت وجود ندارد، انسان بدل میشه به چنین چیزی، بدل میشه به حیوان. قلب فطرت برای انسان دست میده و انسان باژگون میشه. حالا چرا؟ من اینجا باز هم بگذارید که یه قدری این رو همچین ظریف‌تر یا چند دقیقه کوتاهی بیشتر نمیشه، ریشه‌ای‌تر بگم تا برسیم به این فرمایشی که ذات حق در اینجا در قرآن مطرح می‌کنند و اون اینه که اساساً اگه یه تأملی بکنیم و بخوایم این علل انقلاب فطرت انسان رو، مغلوب شدن فطرت و واژگونی فطرت انسان رو ببینیم، به سه عامل برخورد می‌کنیم. عامل اول عامل ساختاری و شکلی است. یعنی چی؟ یعنی که ساختار وجودی انسان بگونه ایست که انسان موجودی است که میل به ماده دارد. همون که گفتیم اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به میلش پایبندیم. بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و هر نیست. انسان خورنده است، میل به خوردن دارد، میل به لذت دارد، میل به شهوات جنسی دارد، میل به فرو رفتن در دنیا دارد. از دنیا جیفه و طلاب و ها کلاب دوست می‌دارد بر سر دنیا بجنگد، بیشتر به دست بیارد. این طمع و آز و هر چه می‌دادند می‌گفت چم است مادرش در عجب این چه شکم است. این هارو روز انسان است. انسان به لحاظ ساختاری و شکلی تمایل به چی داره؟ میل به دنیا و بعد قالب مادی دارد. نتیجه این امر تکوینی ساختاری در وجود انسان این میشه که انسان تو همون سطح اول میماند و به سطح دومگاه نمیرسد و انقلاب فطرت میشه تو وجودش. این علت ساخت. دومین علت ساختاری متاسفانه در وجود انسان عزیزان نسیان است. نسیان، این فراموشی و نسیان و غفلت در وجود انسان متاسفانه دیگه قوقا میکنه. یه پدیده ایست که در وجود انسان هست. اگر نشناسد آدمی نسیان رو و مهار نکند و حسن بهره برداری از این حالت در وجودش نکنه، دیگه تمام همه چیز رو. اینا میشن کسانی که فانساهم انفسهم، یعنی نفس ها اصلا دیگه خودشون رو فراموش کردن، خدا رو فراموش کردن، همه چیز رو فراموش کردن، یعنی دیگه فراموش کردن انسانند، میشن چی؟ ببخشید حیوان. همین بحث قیامتی که الان داریم میایم به ما نسو یوم الحساب، همین هم میشه جزو نسیان ها. پس یک علل ساختاری و شکلی است، مانند این تمایل مادی انسان و نسیان در وجود انسان. دوم عاملی که انسان فطرتش مغلوب و واژگون میشد انسان ها، علت درونی است. علل درونی است. علل درونی اولین اونها ناآگاهی و جهل. وقتی انسان ها چون جهل در وجودشونه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، انسان با جهل از بطن مادر بیرون میاد، وقتی انسان با جهل میماند و سر میکند در جهالت، ناآگاهی، نتیجه میشه که آگاهی به فطریاتش و شکوفایی اون پیدا نمی کند و این فطرات در وجود انسان مغلوب و واژگون میشه متاسفانه. لذا تعلم یا فتا و الجهل و آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو. این شعر من همیشه خونده میشه وقت معنا نکردم، یادم نمیاد هیچ وقت معنا کرده باشم. تعلم یا فتا، اون زمانی که اول تحصیل بود میگفتن درس بخون، علم فرا بگیر، چیز یاد بگیر ای جوان. تعلم یا فتا و الجهل و آرو، جهل ننگه، آره، و راضی نمی شود به جهل و نادانی مگر اولاق و خر. ولن یرزا بهی الا الحمار، یعنی حیات بهیمی. اولین عامل درونی جهل است. دومین عامل درونی راهزنی ذهنیات و باورها، یعنی باورها و ذهنیاتی که در وجود انسان شکل می گیرد در درون انسان، نتیجه میشه که انسان را از حقیقت فطرت دور می کنه. ممکنه که از این باورها چی باشه؟ باور نبودن ذات حق باشه اصلا. یکی از این باورها چی باشه؟ الذین لا یؤمنون بالآخره. باور عدم کی آمده، کی گفته، کی دیده، کی راست گفته، کی از اون طرف خبر آورده و صدها مطلب دیگر. و برید فراتر، برید تو دانشمندان، برید توی صاحب نظران، بالاخره در رشته‌های مختلف به کارشون به اینجا بکشند و این ذهنیاتشون آنچنان ساخته و بافته بشه در ذهنشون که متوقف بشن در این مسئله، در باورهای سه. و سوم خلط در مصادیق، مصداقها رو اشتباه کردن بر اساس ذهنیات غلط. مصادیق رو، مصادیق زیبایی رو، مصادیق کمال رو، مصادیق جمال رو به خلط و اشتباه تشخیص دادن، کار رو به جایی میکشاند که این فطرت مغلوب میشه. این دسته دوم علل درونی. سوم علل بیرونی است که موجب میشه فطرت باجگون میشه و سرآمد تمام اون علل بیرونی شیطان، وجود ابلیس و شیطان به عنوان یک سنگ محک و عیار و یک فتنه برای انسان ها، خود وجود شیطان. دو، بحث محیط، شرایط زیست، محیط و تربیت. بله، یه عاملی است که کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی با فطرت زاده می شود، حتی یکون ابوا یوهدانه او ینصرانه او یمجسانه، تا این پدر و مادر بکشنش به سوی یهودیت یا مسیحیت یا مجوسیت یا چه، یعنی فطرت رو واژگون کنن به شکل دیگری بهش بدن. این اثر محیط و تربیت غلط می تواند فطرت انسان رو واژگون کند و دگرگون کند. سوم، دلمشغولی هایی که انسان ها، اشتغالات و دلمشغولی هایی که انسان ها به اون مشغول میشن تو زندگیشون، حتی اشتغال، حتی همین اشتغال و کار میخوام بگم خدمتتون، هر چی باش دلمشغولن. یعنی کل رجل وضیعته مقترنان، انسان ها با دلمشغولی هاشون فطرتشون ساخته میشه اصلا. یعنی فرض بفرمایید گاه ممکن است بعضی دلمشغولی ها تو زندگی قساوت در وجود انسان. پاری از شغلها در اسلام حتی مکروهه، شاید جایی برسه که دیگه حرامه دیگه. یعنی دل مشغولی ها و اشتغالات، حتی اینها موجب میشه گاه فطرت انسان باجگون میشه، این شکل فطرت تغییر پیدا میکند و در نهایت هم رفتارها، عملکردها و رفتارهایی که انسانها مشاهده میکنن، گاه پاره از رفتارها موجب میشه که عجیب انسانها فطرتشون یه تلنگری میخورد به شکل مثبت یا منفی تغییر پیدا میکنن، که دیگه این خیلی مشهوده برامون، نیاز به بیشتر باز کردن نیست. این سه عامل عوامل تحول در فطرت و تغییر در فطرت انسان هاست. خداوند از این میان به کدوم اشاره کرد اینجا؟ به یه عاملی که جنبه درونی دارد، جنبه ساختاری هم دارد، جنبه بیرونی هم دارد. فرمود الذین لا یؤمنون بالآخره، عدم ایمان به آخرت. بگذارید این رو هم بگم عزیزان و لذتش ببریم، الحمدلله رب العالمین. اینی که به بالآخرت هم یوقنون، میاد و ارکان اعتقاد اهل ایمان و اهل تقوا رو رقم میزند در کلام الهی، دقت بفرمایید چرا اینطور میشه؟ اگر کسی ایمان به جهان آخرت نداره، اشمعزاز از یاد خدا، حکم خدا، وحی خدا، پیامبران خدا، اصلا مشمعز از هر چیزی است که رنگ خدا دارد. لا یؤمنون بالآخره. چرا؟ ببینید، عدم ایمان به آخرت اولین نکته‌ای که در وجود انسان ایجاد می‌کند محدودیت در ادراکات است. محدودیت در ادراکات است. چرا؟ دنیا، عزیزان من، خانم‌ها، آقایان، بپذیرید که دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا خیلی کوچک است، حیات دنیا. قرآن میگه متاع دنیا. متاع دنیا یعنی چی؟ یعنی تمام ذخایر درونی و برونی زمین، تمام گنجینه ها، تمام بورس ها، تمام اون چه در این دنیا، هر چه در این دنیا، زر و زور دنیا، همه رو بگید متاع دنیا قلیل. دنیا یه مقوله محدوده، حد آغازین دارد، حد نهایی دارد. محدودیت زمان در دنیا هست، محدودیت مکان در دنیا هست، همه پدیده ها محدود میشن به حد زمان و مکان در این دنیا. اصلا دنیا فضای بسته است، دنیا، حیات دنیا یه فضای بسته است. چقدر قرآن فلا تغرنکم الحیات الدنیا چقدر اصرار به این داره که مراقب باشید، این بینش درست رو به ما بده. و انسان هایی که تمام فکرشون میشه چی؟ یعنی تمام معتقدشون میشه زندگی دنیا و ماورای دنیا، دیگه سفر نمی کنن، دیگه گذار نمی کنه ادراکاتشون به ایمان، باور و حیاتی پس از این حیات، و محدود میشن به این زندگی. میشه نتیجه چی؟ نتیجه این میشه چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. نتیجه اونه که فکر این انسان میشه محدود، اندیشه او میشه محدود، خواسته های اون میشه محدود در حد محدودیت دنیا. یعنی این انسان چی میشه؟ به جای اون عظمتی که در وجود این انسان هست، یه خردی و یه حقارت میاد تو وجود این انسان. ببین چقدر قرآن این رو زیبا میگه، پیامبر و اعرض، اصلا پشت تو بکن، ول کن اینها رو. و اعرض من تبلا عن ذکرنا، روی گردن از اون کسانی که با اشمعزاز از ذکر ما روی برمیگردانند. مشکل اینها میدونی چیه پیامبر؟ مشکل اینها اینه که و اعرض من تبلا عن ذکرنا، مشکلشون اینه که ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا هیچی نفهمیدن از این زندگی، اراده نکردن من زندگی دنیا را. چون ذالک مبلغهم من العلم، تمام فهم و سقف اندیشه و ادراکشون همین زندگی دنیاست. پس اینا انسانهای خرد کوچکی هستن، اینا نمیتونن بزرگ بشن، شکوفا بشن، اینا نمیتونن گسترده بشن، شهر پیدا کنن. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، برن تو اون اوج. اینا ارتباط پیدا نمیکنن با دنیای نور، ارتباط پیدا نمیکنن با جهان علم، ارتباط پیدا نمیکنن با جهان حقایق، ارتباط پیدا نمیکنن با جهان بی انتهای آخرت که نه مرزی دارد و نه حدی دارد و جاودانگی دارد. اینا با اون دنیا اصلا ارتباط برقرار نمی کنن، اصلا ارتباط برقرار نمی کنن با دنیایی که فکشفنا و انک قطاعک فبصر و کل یوم حدید. حالا چشمتو باز کن ببین دنیا یعنی چه. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، حیات و زندگی ایه. اینا چی خیال میکردن این زندگی؟ بارها خدمتتون عرض کردم آقا این کتاب مقدمه دو صفحه نوشته است، آقای انصاری بهش نوشته پیشگفتار، مقدمه، اینتروداکشن، دیباچه، هر چی میخواید بگید دو صفحه است، اما کل کتاب 1000 صفحه است، کتاب منشور تربیت 1000 صفحه است. او دو صفحه مقدمه کجا و این 1000 صفحه کجا؟ این زندگی مقدمه است، پیشگفتاره برای زندگی انسان، این چیزی نیست اصلا. همون کسانی که اعتقاد به اون حیات حقیقی پیدا نمی کنن، میشه ادراکاتشون چی؟ خرد، محدود، کوچک. لذا با اون محدودیت ادراک وقتی نام خدا را میشنون، با اون بی انتهایی و اطلاق ارتباطی ندارند عزیزان، فطرتشون تمامه. اینا دیگه دنبال این نیستن که یاد خدا بیاد، وحی خدا بیاد، یام رسولان الهی، حتی بیاد سطوح پایین ترش. اگر تو جمعشون صحبت از یه فضیلتی، یه حقیقتی، یه اخلاقی، یه مطلبی، حال این حرفا رو نداریم، بذار کنار، گذشت دوران این مسائل، دیگه اینا فناتیکه، دیگه اینا با 1400 سال قبل بود، دیگه حالت ببر، اینا برو فکر نونابت باشه، اینا چی نوناب نمیشه برای کسی، حتی به این سطوح هم میرسد عزیزان، این محدودیت و حقارت و خردی. به دلیل الذین لا یؤمنون بالآخره. یک. دومین نکته اینه که ببینید اعتقاد به جهان آخرت، دومین ویژگی گذشته از اون گستردگی در وجود و ادراک که برای انسان میاره، وسعت در شخصیت که برای انسان میاره، پایداری که به وجود انسان میده. ببینید انسانی که اعتقاد به جهان آخرت دارد، اعتقاد راهی دارد که به سوی جهان آخرت میرود که جهان آخرت برای او هدف است. یعنی راه روشن، هدف پایدار، دو چیزی که از اعتقاد به جهان آخرت برای ما به دست میاد. ما زل صاحبکم و ما قوا. این پیامبر شما به خدا قسم نه زلالت دارد نه قوایت. گفتیم قوایت یعنی هدف پایدار و روشن، هدایت یعنی چی؟ یعنی راه صاف و مستقیم روشن. کسی که اعتقاد به جهان آخرت داره یه هدف پایداری داره که به عشق او داره زندگی میکنه و تلاش میکنه و کوشش میکنه و میدونه وان لیس الانسان الا ما سعا، میدونه که این تلاش و کوششه که در پایان به لقاء الهی منجر میشه و مثمر ثمر خواهد بود و بعد دنبال راهیه که درست برسوندش. اسم این راه چیه که اون رو میرسونه؟ اهدنا الصراط المستقیم. دنبال صراط مستقیم است تا به اون هدف پایدار برسوندش. درست؟ حالا کسی که اعتقاد به جهان آخرت ندارد، نه هدف پایداری در زندگی دارد نه راه روشنی داره، یعنی حیارا سکارا لا مسلمین ولا نصارا مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، تشتت، سرگردانی، تحیر، نه راه داره نه مقصد داره، نه ان سعیکم لشتا، متحیرانه در خودش فرو رفته است. چقدر زیبا میگه قرآن ان الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که ایمان به آخرت نیاوردن، ان الصراط لناکبون، اینا از راه باجگون شدن رفتن، نه تو راه نه مقصدی در انتظارشونه. خب چنین انسانی که در زندگی نه هدفی دارد پایدار استوار، نه راه روشنی برای او متصور، این به خدا کار دارد، این به کمال کار دارد، این به جمال کار دارد، این به فطرت خداجویی کار دارد؟ خیر، نام خدا که برای او برده می شود منزجر میشه، بلند میشه میره بیرون، خاموش میکنه، اصلا گوش نمیکنه، اصلا میل نداره، اصلا این فطرت مغلوب شده دیگه، اصلا تمایل نیست در این وجود به چنین چیز. این دنبال چیزیست که بزند بگیرد ببرد بخورد، لذت جنسیش ببرد بنوشد بکوشد بچشه بکشه، این دنبال این حرفاست. سوم، از مهمترین ویژگی هایی که اعتقاد و باور به جهان آخرت به انسان می دهد، به عنوان نکته سوم عرض می کنم، اعتقاد به جهان آخرت انسان رو محدود به حقوق و حدود می کنه. عزیزان، انسان بر اساس اعتقادی که می داند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، پایبند به حدود الهی و حقوق خلق میشه، یعنی به مثقال ذره هم متعهد و پایبند است در حق دیگران و در حدود دیگران، در حدود الهی به تمام معنا مراقب است. نه آژان میخواد، نه قانون میخواد، نه نگهبان میخواد، نه دستبند و حبس میخواد. قرانی حق تصرفش به مال دیگران و بیت المال نمیدهد. گوش چشمی به ناموس غیر ندارد، چون میدونه با اون که زندگی میکند، با اون که زندگی میکند زندگی خواهد کرد، جزا داده میشود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این اعتقاد به جهان آخرته که مهمترین نکته از بارها خدمتون خوندیم دیگه، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. این قلب و دغل از کجا میاد؟ از عدم ایمان به جهان آخرت. ببینید چقدر عجیب قرآن میگه، اونهایی که میگن یسأل ایان یوم القیامه، کو قیامت، کجا گفته قیامت، کی میخواد بیاد، چطور میخواد بیاد، قرآن میگه نه این حرفا نیست. میدونید چیه ماجرا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. اینا میخوان هر چی بزنن زیر میز، هر کار خواستن بکنن، میخوان به فجور کامل زندگی کنن، هیچ حدی نداشته باشن، نه حد خدا بدانن نه حق خلق بدانن، آزاد بخورن، آزاد بریزن، آزاد ببرن، آزاد بچرن، آزاد هر کاری میخوان انجام بدن. این میشه نتیجه عدم اعتقاد به جهان آخرت که بی حد و حصر انسان افسار گسیخته ولنگارانه میماند. اما اعتقاد به جهان آخرت انسان رو تو آن کادر میذاره، تو چارچوب میذاره، تو قواعد میذاره، تو حد میذاره، تو حصر میذاره و انسان به این شیوه عمل میکنه. بسیار عجیب است. فرمود و اذا ذکر الله وحده، هنگامی که اسم خدا میاد، تنها یاد الهی. در ذیل این حدیث زراره نقل میکند از زبان وجود و مبارک امام صادق، فرمودن مراد فقط یاد خدا نیست، بلکه حکم الهی، یاد طاعت الهی، فرامین الهی. وقتی ساده تر بگم اسم نماز میاد، میگم بابا ول کن دیگه، یکم نماز چیه؟ این نماز چه خاصیتی این نماز؟ آقا زکات، آقا خمس، آقا اخلاق، آقا تقوا، آقا ایثار، حتی به این مفاهیم بالاتر از این هم کشیده است الان تو اصل زمان ما دیگه. حتی عدالت، آن کی گفته عدالت؟ بالاخره عدالت یعنی چی؟ اینا بازی ذهن ضعفا و نیازمندان و فقرا و طبقه اونچنان است که بازی ها رو درست کردن. عدالت اجتماعی اینا هم بازی است. اینا هم برو دنبال قدرت باش، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. حتی به اینجا، یعنی اینقدر به خوشگونی فطرت. امام فرمود این فقط این نیست که بگن یاد خدا، نه فقط یاد خدا نیست، نام خدا نیست، بلکه نام دین خدا، آیات الهی، وحی الهی، حکم الهی است. اینها که ایمان به جهانات آخرت نرآوردن، نفرت دارن از شنیدن این حقایق و این مطالب و این نام. و هزا ذکر الذین من دونه، آقا براشون صحبت پول کن، آقا براشون صحبت شهوت بکن، بگو آقا برات موردی داریم، بگو فلان داریم، بگو چی، بگو اینا به تمام وجود سر از پا نمیشناسن، مشتاقانه در محضر تو گوش بفرمانن. یستبشرون، گل از گلشون میشکفت و باز میشه. وقتی از فسق و فجور میشنوند، وقتی از بت و صنم میشنوند، وقتی از چه و چه میشنوند، اذا هم از دلار و درهم میشنوند، اذا هم یستبشرون. چرا؟ چون فطرت به دلیل عدم ایمان به جهان آخرت چی شده عزیز من؟ مغلوب شده و واژگون شده. اذا هم یستبشرون. نفهم یاد نخونم خدمتون و دیگه نمیرم آیه بعدی. و همینجا اجازه بفرمایید که یه دو نکته رو از زبان معصومین بگم که بهتر مطلب در ذهنمون. حالا این رو گاهی ائمه بازش کردن که این عدم ایمان به جهان آخرت، این صرفا خود این عنوان کلی نیست، بلکه زیر مجموعه ها داره. مثلا فرض بفرمایید چیزهایی که در زبان معصوم موانع لذت از ذکر الهی است و اشمعزاز رو میاره تو وجود انسان. فهمدن لیس فی المعاصی، معصیت اول، معصیت خداست که موجب میشد که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این زشتی ها و بلشتی هاست که بعد مکذب آیات هم میشن انسان ها، اشمعزاز از آیات هم پیدا میکنن. لیس فی المعاصی اشد من اتباع شهوه، هیچی مانند تبعیت شهوت، میل و اختیار رو به شهوت دادن نیست در مضر بودن به اون فطرت انسان. عزیزان فلا تطیعوها فتشغلکم عن ذکر الله. اگر اختیار رو تو دادید به شهواتتون و تابع شهوت شدید، بدون شک از یاد و ذکر الهی غافل میشید و مشمئز میشید و همین میشید که خدا داره مطرح میکنه. پناه به خدا بر. فرمودن ان این خیلی مهم، ان قسوت البتنه و فطرت المیله و سکر الشبع و قرت الملک مما یثبت و یبتی عن العمل و ینس الذکر. پرداختن به شکمبارگی، کسالت و خستگی و بی‌حوصلگی برخواسته از اون کدورت نفس، مستی قدرت، کار رو به جایی میکشاند که یونس ذکر، انسان رو از ذکر و یاد چنان دور میکند که آدمی فرو میرود در اشمعزاز از یاد و ذکر الهی. لیس فی الجواره اقل شکرن من العین، در جواره شما، این چشم شما بدونید از همه کم شکرتر، از کمتر شکر خدا به جا میآورد. فلا تؤتوها سؤلها فتشغلکم عن ذکر الله، مراقب این چشمتون باشید که هر جا خواست نذارید بچره، چون شما قطعا از این طریق از ذکر الهی غافل میشید، بعد به اشمعزاز هم میرسید، فطرت مغلوب هم پیدا میکنید. عجیبه این روایات، من دیگه فرصت نیست نمیخونم، اما حالا به عنوان جز آخر کلام فقط همین رو هم بگم معذرم براتون. خب این طرف قضیه رو گفتیم، اون طرفش هم بگیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. به به به، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمنان واقعی میدونید کی؟ اینا که لا یؤمنون بالاخره بودن، حالا اگر صف ایمان آمد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب، وجل بیقراریه، شورید حالیه. انما المؤمنون کسانی هستن که وقتی یاد خدا به کار میاد اینا یه شوریدگی پیدا میکنن. وقتی میگه قدوس سبوح، ابراهیم میگه یه بار دیگه نام معشوق منو بگو، تمام ثروتم رو بهت بدم، نیم ثروتم رو بهت بدم. اینا به حالی میرسن این مؤمنون، جلا وجلی پیدا میکنن که به هر جا نگاه میکنن میگه ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و ما، هر چه دیدم قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا دیدم، ذکر خدا رو در آن دیدم، به دریا نگاه کردم، به صحرا نگاه، هر چه دیدم تو دیدم، قامت رعنا تو دیدم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته، وقتی آیات خدا میاد زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون، آن به آن اوج میگیرن و میان بالا و شکوفاتر میشن. حالا این چه میکنه؟ این ذکر چه میکنه دیگه؟ من همینقدر بهتون بگم، بذارید یک دو تا حدیث فقط کوتاه ترجمه کنم. من امر قلبه به دوام ذکر، اگر این ذکر بیاد تو وجود انسان و از این قسم آدمیان باشد، حسنت افعاله فی السر و الجهر، همه چیز انسان با ذکر الهی درست میشه، در خلوت و جلوت. مداومت و ذکر قوت الارواح و مفتاح الصلاح، این دوام ذکر در وجود انسان قوت روح و غذای جان و روح و فطرت انسان است، فطرت رو پویا و جویا میکند و کلید سعادت در وجود انسان. از ذکر نور العقول، این ذکر که نور عقل انسان و اندیشه انسان و حیات و نفوس و جلاء الصدور و جلوه دهنده فطرت و جان و روح آدمی است، قوقاست. اینها دیگه من چی بگم به شما برای دوستان عزیز. و این دقت فرمایید، ازار ایت الله یونسه که به ذکره، وقتی خدا ببینه که تو انس به ذکرش داری، فقط احبک، خدا عاشقت میشه، فقط احبک. و ازا رأیت الله یونسه که به خلقه، وقتی خدا ببینه که تو دل مشغول به خلقش شدی و غافل شدی از او، یوهشو که من ذکره و داری میگریزی از ذکرش، فقط ابغضک، دیگه اینجا به جای محبت بغض میاد بین تو و خدا، حائل میشه و فاصله میافکند. و زیاد بود روایتی که میخواستم بخونم تمام، اما هم فقط یکیشو بخونم. البته این روایتم از اون روایاتی است که واژه عشق توش هست، اما همیشه این گونه نیست که این واژه. عرض کردیم در وسایل 38 مورد داریم که کلمه عشق رو معصومین گفتن، زمانی گفتن که دیگه اون ذهنیات های غلط در مورد عشق از بین رفته است. یقول الله عز وجل اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی، وقتی بنده من فرو میره تو اشتغال و ذکر به من، جعلت بغیته و لذته وی ذکری، تمام خواسته و لذتش رو تو ذکر خودم قرار میدم. یعنی وقتی یاد من، ذکر من، آیات من، اولیاء من میاد، این دیگه چیز دیگه نمیخواد تو زندگی، اصلا هدفش از زیستن نفس کشیدن همیناست، به اوج میرسه و به تمام لذت میرسد. اینو خدا قرار میده این کار رو. اما فعضا جل تو عرض به خدمتون بقیته و لذته و فی ذکری، اگر این اتفاق بیفته میدونین چی میشه؟ اگر انسان به جایی برسه نسبت به ذکر که تمام خواسته و تمام این لذتاش تو ذکر الهی باشه، بعد عشقنی و عشق تو، اون عاشق خودم میکنم، منم عاشقش میشم. عشقنی و عشق تو، فعضا عشقنی و عشق تو، وقتی اون عاشق من میشه، من عاشق او میشم، رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، بعد حجابهای بین خودم و او را از میان برمیدارم. و سیرت و زالکت غالبن علی لا یسهو ازاسه الناس، جایی که مردم اشتباه میکنن اون اشتباه نمیکنن. اولا که کلام هم کلام الانبیا، اینا به جایی میرسن که حرف زدنشون حرفای پیامبرانه، مثل پیامبران سخن میگن در جامعه و حرف میزنن. اولا کل ابطال حقا، اینا بطلن، اینا پهلوانند از نظر من، خالق وجود و هستی. اینا دیگه وقتی یاد خدا میاد استبشار پیدا میکنن، نه اشمعزاز، تمام وجودشون میشه اشتیاق و لذت و شور. هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به. این سخن این هاست در زندگی پروردگارا. توفیق انس و یاد و ذکر و عشق و حب خودت رو به تمام معنا در این ایام در وجود و جان ما بنشان. صلوات اینات بفرما. خب من به سرعت سیر بحث رو ادامه بدم. محضر بارکه عزیزان و دوستان، سخن به اینجا رسید که از راهکارهای عمده مبتنی بر عواطف و احساسات برای ماندگاری یوم الحسین و واقعه سید الشهدا مقوله سوگواری است. مقوله سوگواری است. بعد از زیارت این دومی رو دارم عرض می‌کنم. سوگواری است. سوگ و سوگواری رفا و گریستن است. از راهکارهای عاطفی عمده بقاء مکتب سید الشهدا و جاودانگی یوم الحسین. البته به شکل طبیعی استعذار دارید، در سنت اسلام و نبی مکرم سوگواری جایگاه قوی و استواری دارد در جای خودش. سیره ابن هشام اشاره می کند به هنگامی که پیامبر دیدند که زنان اصحاب برای کشتگان احد مرثیه سرایی می کنند و سوگواری می کنند و اشک و ماتم دارند، پیامبر گریستند و نگاه کردن به بدن سید الشهدا حمزه و با اشک فرمودن اما عمی حمزه فلا بواکی له، اما وای عموم حمزه گریه کننده ندارد. اینو زنان شنیدن، اصحاب به زنانشون گفت، همه جمع شدن و شروع کردن سوگواری برای حضرت حمزه. پیامبر از همشون تشکر کردن و دعاشون کردن. جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید، پیامبر دستور دادن مجلس سوگ براش برگزار کردن و اطعام کردن پیامبر در اون مجلس. سیره ابن هشام. رسول خدا رحلت کردند. عایشه نقل می کند که مدینه چنین ماتمی رو ندید و روزی رو ندیده بود و ما زنان همه بر سر و صورت زنان به زار می گریستیم در ماتم پیامبر. امیر المؤمنین به شهادت رسیدن، فرزندانش می گریستن، سوگواری کردن. امام و مجتبی به شهادت رسید، سید الشهدا سوگواری کرد و ماتمی رو پابرجا کرد. اما ماجرا در مورد سید الشهدا متفاوت شد، یعنی منحصر نشد به زمان فوت و اوان اون. دوام و استمرار این سوگواری را اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مصرانه آموزش دادند و اقدام بر اون کردند. حالا چراییشو میگم، اینو من توضیحشو بدم اینجا تا اینجا خدمت دوستان. و زیبایی که در اینجا شد این بود، خیلی اتفاق عجیبیه که ائمه تو این سوگ اومدن زبان دیگری رو به کار گرفتن و استخدام کردن و اون زبان هنر بود، زبان شعر بود که ان من الشعر لحکمه. نمونه شو ببینید، خوانده میشه گاهی به شکل در مقتل. سید الساجدین رسیدن به دروازه مدینه، خواستن به اهل مدینه خبر ورود خودشون رو و قافله کربلا رو بدن. صدا زدن یه شاعری رو، بشیر جزلم را، گفتن بشیر تو پدرت شاعر بود، تو شعر بلدی بگی؟ گفت بله آقا. فهمدن برو با شعر خبر بده. وارد شد، همه مردم صدا زد به مسجد و بعد گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادموا مدرارا. مردم مدینه، حسین ابن علی کشته شد و اشکهای ما جاری است. اگه سوال کنید از من سرش کجاست و تنش کجاست، خواهم گفت الجسم منه به کربلا مزرس و الراس منه علی القنات یدارا. جسمش سیر پای اسبان در کربلا و سر مبارکش بر سر نیزه ها. قوقا کرد این شعر، مدینه رو زیر رو کرد و متحول کرد. گذشت دوران خفقان، رسید زمانی که فضای سیاسی به اصطلاح ما یه گشودگی پیدا کرد در زوال و افول قدرت بنی امیه. امام باقر و صادق قوغا کردن در باب آموزش برای سوگواری و مرثیه سرایی برای حضرت سید الشهدا، اما با تکیه بر زبان شاعران. بزرگی داریم، فقیه هست، سخنور هست، مرد شمشیر هست، مرد اسب هست، مرد میدان هست، کبیت بن زید اسدی. بدنش تکه تکه شد، کشتنش، به شهادت رسید در همین راه. شاعر توانمند عجیبی است. امام باقر چه کردن با کمیت؟ چه دا رحم الله کمیتن، سه بار رحم الله کمیتن، چقدر دعاش کردن، چقدر تشکر کردن. کمیت بگو برای ما، به زبان شعر بگو برای ما از جدمان سید الشهدا. و شروع کرد به گفتن، بذارید من بگم خدمتون، و هم گوشش وقتی شروع کرد به گفتن از هکن دهر و ابکانی و دهر و صرفن و الوانی لتسعتن به تفقت قود رو سارو جمیعن رهن اکفانی. این ابیات رو که میخوند ماجرای تف و اینها رهن بدنهای بدون کفن به چه شیوه شروع کرد به خوندن، امام باقر و اون زمان کودکی امام صادق بود میلرزیدند. و بعد که تمام شد چه دعایی، چه تشویقی، چه سنایی و چه بزرگداشتی نسبت به او داشتند. امام صادق علیه السلام ابو هارون مکفوف رو دیدن، گفتن ابو هارون تو شنیدم شعر میگی. گفت آقا بله. گفتن پس برا ما بخون، در مصیبت جدم سید الشهدا شعر بخون. ابن قلوی می نویسد کامل زیارات. شروع کرد بخوندن، فهمودن نه 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 این طور نخون. ابو هارون همونطور که تو تنهایی صدا تو آوازت بلند میکنی همون تو برا ما بخون، با همون حال بخون، تو عالم تنهایی خودت چطور میخونی همونطور بخون برای ما. جعفر ابن عفان رو گفتن شنیدم تو صدای خوبی داری، خوب میخوانی، میشه در مورد مرسی جدم حسین برای من هم بخوانی؟ گفت آقا. شروع کرد بخوندن برای ما. خانه امام صادق شد محل آمشد شاعران و مرسی سرایان در مدینه عزیزان، که سرآمد اونها کی بود؟ سید همیری تجعفر تو بسم الله و الله اکبرو، که گاهی در جوانی یشرب النبی است، گاهی میخورد دیگه. در چی شد و آمد و در محضر امامو بعد عمر را علا جد، یک روز اینو خواند که آتش زد امام صادق رو، عمر را علا جد سل حسین فقل لعظمه الزکیه، برو بر مزار سید و شهدا گذر کن و به استخوانهای مبارک شکسته او بگو یا اعظمن لازلت من وطفاء ساکبت رویه، دم به دم باران رحمت الهی بر شما باریدن باشد. و اذا مررت به قبره فعتل بهی وقف المتیه، وقتی رسیدی بیست متوقف باش بر قبر او، وبک المطهر للمطهر والمطهرت النقیه، و بگر و زار بزن در کنار اون پاکیزه فرزند پاکیزه پاکیزه زاده چنین و چنان. رسید به دوران وجود و مبارک مولانا و مقتدانا ولی نعمت بزرگوارمون ابوالحسن رضا، رسید به دوران علی ابن موسی. دعبل وارد شد، دعبل خزائی تو 94 سالگی دارش زدن. رسید محضر مبارک امام، فرمودن مرحبا به ناصرنا به یده و لسانه، آفرین به تو که با زبان و دستت ما رو یاری میکنی، بخوان دعبل برای ما، ایام ایامی است که باید از جدم بخوانی. شروع کرد بخوندن فاطم لو خلت الحسین مجدلا فقد مات عطشانن به شط فراتی ازن للتم تل خد فاطم اندهو و اجریت منه دم ابل و جناتی افاطم قومی ابنت الخیر فندو بی نجوم سماواتن به عرض فلاتی. تکان میخورد ابوالحسن رضا، زار میزد امام رضا وقتی میخواند این ابیات رو که فاطمه صدیقه بلند شو ستارگان ولایت رو بر دشت کربلا پاره پاره ببین و نظاره کن. و گفت و گفت و بر صورت بزن فاطمه صدیقه، لطمه بزن با اون که بر فرزندان تو رفته است. تکان میخورد ابوالحسن رضا و زار میزدن امام رضا. توجه دارید ائمه علیهم السلام رثا را، مرثیه را، سوگ را و گریستن را باب کردن. حالا اینجا حکمت ها و علت هاش موند که من باید با تکمیل بحث فردا شب خدمت عزیزان بگم. دیگه به درازا رفت کلام، به همین بسنده می کنم. انشالله ادامه این قسمت رو فردا شب خدمت دوستان میگم و به سمع مبارک میرسانم. حضرت تک تک حال روز فردا رو گفتند، همه اصحاب دارشون جمع شدن، میگن فردا در این بیابان یه نفرتون نمیمونه، اگر میخواید برید برید، قبلا گفتن دیگه، الان وقت اون نیست. و اینها هم همه شیر مردان جایگاهاشون فردا مسی که دارن میبینن و چنین حال خوشی دارند. همینطور که جماعت ایستاده بودن و حضرت سخن میگفتن، پشت اصحاب یه آقازاده ایستاده بود، به دلیلی که قدش کوتاه بود نمیتونست عموجان رو درست ببیند، اما صدای عمو رو میشنید. اصحاب متفرق شدن، اومد قاسم جلو، گفت عمو شما فرمودید در این بیابان اگر فردا هر کدام از شما باشن کشته میشن، عمو جان آیا من هم انفی من یقتل؟ منم در میان کشته های فردا هستم یا نه؟ این شرافت رو دارم یا نه؟ حضرت یه نگاهی کردن گریستن، فرمودن عمو جان تو اصلا دیدت به مرگ چیه؟ کیف الموت اندک، تو دیدگاهت به مرگ چیه که این رو سوال میکنی؟ یک مرتبه این تربیت خودشونه دیگه، 10 سال تحت تربیت امام قاسم. یه مرتبه فرمود این بزرگوار اهلا من الاسد، ار الموت میبینم مرگ را در کنار شما، اهلا من الاسد. عمل کرد به اون چه گفت و نشان داد این اهلا من الاسد رو. اومد روز عاشورا اجازه بگیرد برای میدان، دیگه هاشمیون دارن به میدان میرن. لما نظر الحسین علیه السلام علیه، مقتل رو میخونم، قد برز اعتنقهو، بقلش گرفتن اعتنقهو، گردنشو گذاشتن رو گردن خودشون و فشار دادن تو وجودشون. اما وجع علا یبکیان، هر دو شروع کردن به گریستن، حتی قشی علیه ما عمو و عموزاده قش کرد. ثم استأذن الحسین علیه السلام فی المبارزه، و اجازه بدید برم به میدان مبارزه کنم. ابا علیه السلام اجازه ندادن، ان یأذن له، مانند علی اکبر نبود که زود بگفتن بابا برو، اجازه ندادن. فلم یزل الغلام، اما این آزاده ول نکرد، فلم یزل الغلام یقبل یده، هی دست عمو رو میبوسید و رجله، خودشو انداخ رو پای امام حسین، پای امام رو میبوسید، حتی اذن الله، تا اجازه دادند. امام خرج و دموعه تسیل، رفت به طرف میدان، ما اشکاش هم داره میبارد و دیگه قوقا کرد. من میگذارم همین رو، فقط همین جمله رو میگم دیگه. یه مرتبه یه صدایی شنیده شد از میدان، گویا سید و شهدا دانستند دیگه ماجرا چیست، خودشون رو رسوندن. و انجلت الغبره، قبار از میدان رفت. راوی میگوید فعضا انا بالحسین، دیدم سید و شهدا قائمون علا رأس الغلام، نشستن بالا سر این نوجوان، و الغلام و یفحص و برجده، ای وای، و دیدم که این آقازاده داره پاهاشو از درد رو زمین میکشد. و حسینون علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلوک، و سید و شهدا داره میگه دور باد از رحمت خدا جماعتی که تو رو کشتند، و من خصمهم فیه یوم القیامت فیک جدک، عمو جان سخت است که منو صدا بزنی نتونم تو رو جواب بدم، یا جوابت بدم نتونم برا تو کاری بکنم. قاسم صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.